نقی شبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، یکی از دلایل تأخیر اجرای طرح مدیریت پایدار جنگل‌های هیرکانی را کمبود اعتبار عنوان کرد و گفت:
از نظر اکولوژیکی جز جنگل‌های بسیار با ارزش دنیا به حساب میاد، نه کشور ما بلکه دنیا هست. به همین خاطر هم بخشی از این جنگل‌ها در سال 98 به عنوان میراث طبیعی در ثبت فهرست یونسکو ثبت شده. قرار بر این شد که طرح مدیریت پایدار برای این جنگل‌ها تهیه بشه. طرح مدیریت پایدار یک طرح جامع و کاملی هست که با توجه به شاخص‌های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی در حال تهیه هست. این طرح
ایران از نظر منابع طبیعی تنوع زیستی وسیعی دارد که بستری برای امنیت زیستی، رونق و توسعه اقتصادی کشور و نیز پشتوانه‌ای برای تولید پایدار است. از این رو مدیریت خردمندانه و بهره برداری پایدار از این منابع ارزشمند الزامی است. نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور:
خوشبختانه وضعیت تولید نهال، یا میتونیم بگیم که طرح مردمی کاشت 1 میلیارد درخت در کشور عزیز ایرانمون، با بازدیدهایی که من از 8 استان قبل از این سفر از نهالستان‌ها داشتم جوانه زد. این الان هم دقیقا میدونید استانی مثل استان تهران، استان سمنان، استان خراسان شمالی، استان البرز، بخشی از استان‌های قزوین و زنجان و استان اردبیل و 3 استان شمالی مدیون این پوشش جنگلی هستن فقط پیرامون تولید آبش. بنابراین تقریبا 2/5 از جمعیت ایران مدیون این بخش هستن.
اولین قدم برای دستیابی به مدیریت پایدار شناخت اجزا و سازوکار آن است. بنابراین نقش فرایندهای علمی و عملی در جهت بهبود این شناخت و گسترش راهکارهای اجرایی در خصوص حفظ این منابع ضروری است.
در این بخش گفتگوی بنده رو میشنوید با آقای مهندس حنیف رضا گلزار، کارشناس ارشد خاک و آب و فعال حوزه محیط زیست. جناب مهندس گلزار، خدمتتون سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمت شما هستم.
تمنا میکنم عرض کنم خدمتتون که مطالبی مطرح شده از سوی برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و همینطور صاحب نظران حوزه منابع طبیعی محیط زیست در مورد ساختار منابع طبیعی در کشور و نیاز به اصلاح ساختاری منابع طبیعی کشور برای رسیدن به مدیریت پایدار و حل مشکلات فعلی. بفرمایید که این محورهایی که مطرح شده و نیاز هست به اصلاح ساختاری چه مواردی هست؟ من البته می دیدم که خود مسئولین هم نسبت به مبانی قانونی برای توسعه بهتر انجام وظیفه در حوزه منابع طبیعی و حفظ منابع طبیعی کشور نقدهایی رو مطرح می کردن. حالا می خوام ببینم که این ساختاری که نیاز به اصلاح داره و مدیریت پایداری که ازش یاد شده چه مواردی هست، چه محورهایی رو در بر میگیره؟
بله، من فکر میکنم که مهمترین اصلاحی که باید در ساختار تشکیلاتی مدیریت منابع طبیعی کشور اتفاق بیفته، در گام نخست تلاش برای استقلال ساختار مدیریت منابع طبیعی کشور هست.
به چه معنی؟ اینکه خود سازمان جایگاهش ارتقا پیدا بکنه؟
ببینید، این رو الان برای شما تبیین میکنم. 2 تا اتفاق باید بیفته. در گام اول باید ساختار مدیریت منابع طبیعی کشور از ساختار فعلی که در واقع به عنوان یکی از معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی هستش منتزع بشه. این اتفاقی که در گام نخست باید بیفته، یعنی بین منابع طبیعی و بخش کشاورزی باید یک تفکیکی رو ما قائل بشیم. این دو هیچ گونه سنخیتی با هم دیگه ندارن و واقعا برای من محل تعجب هستش که چطور می شود 2 ساختاری که 2 تا هدف متفاوت دارن رو ذیل یک نهاد یا ذیل یک وزارتخونه بشه تجمیعش کرد و انتظار داشت که این دوتا نهاد بتونن شرح وظایف و مأموریت‌های تکلیفی خودشون رو انجام بدن. استدلالی هم که داریم برای عدم سنخیت یا ناهماهنگی یا تفاوت بین این دوتا نهاد هم به طور خیلی خلاصه این هستش که بخش کشاورزی در واقع مصرف کننده منابع طبیعی هست. یعنی چی؟ یعنی شما برای اینکه تولید محصولات کشاورزی داشته باشی به یک سری منابع و به یک سری زیرساخت‌های اولیه نیاز داری که اولیش خاک هست و دومیش آب هست. هم خاک و هم آب از ارکان و پایه‌های اصلی سازنده منابع طبیعی هستند. پس بنابراین بخش کشاورزی مصرف کننده منابع طبیعی است. وقتی که شما این رو میپذیرید و با علم به این موضوع میایید و دو نهادی که یکیش در واقع مصرف کننده هستش و دیگریش ناظر یا سیانت کننده هستش رو ذیل یک وزارتخونه تجمیع میکنید، اینجا در واقع به نوعی میشه گفتش که تعارض منافع ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی الان ما به طور خیلی خلاصه و خیلی مختصر اگه بخوایم با ذکر یک مثال این قضیه رو در واقع تبیین بکنیم، شما توجه بفرمایید که مثلا معاونت زراعت وزارت کشاورزی هدفش این هستش که سطح زیر کشت و به تبع تولید در واقع افزایش پیدا بکنه. افزایش سطح زیر کشت مستلزم این هستش که شما زمین‌های بیشتری رو زیر کشت در واقع ببرید. این زمین از کجا باید تامین بشه؟ از منابع طبیعی. از طرف دیگه وقتی شما به اهداف و شرح مأموریت‌ها و وظایف منابع طبیعی مراجعه می‌کنید، می‌بینید که به بخش منابع طبیعی که اون هم یکی از معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی هست تکلیف شده که شما باید از عرصه‌های طبیعی و ملی، حالا در قالب جنگل یا در قالب مرتع یا حتی در قالب بیابان، حفظ و صیانت بکنید. خب اینجا بین اهداف و برنامه‌های دو تا معاونتی که ذیل یک وزارتخونه قرار گرفتن در واقع اختلاف نظر و اختلاف دیدگاه پیش میاد. یکی میخواد عرصه رو در واقع حفاظت بکنه به اون شکل طبیعی که هست و دیگری میخواد اون عرصه رو از حالت طبیعی خارج بکنه و تبدیل به زمین کشاورزی بکنه. خب چون اینجا معمولا شعارهایی مثل افزایش تولید، مثل اشتغال، مثل خودکفایی و مسائل اینچنینی معمولا غلبه پیدا میکنه بر اهداف حفاظتی حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، خب مقابل پیشبینی هستش که بخش منابع طبیعی مجبور هستش که کوتاه بیاد و در واقع عرصه رو برای مثال یا واگذار بکنه یا اون تغییر کاربری رو در واقع تایید بکنه.
کما این که اصلا درسته که دوتا معاونت هم هستن، اما ذیل وزارت جهاد هستن. یعنی وزارت جهاد کشاورزی اصل وظیفه‌ش امنیت غذایی دیگه، تأمین امنیت غذایی پایداره و اونجا میتونه سایه انداز باشه روی تصمیم‌گیری های بخش منابع طبیعی.
هستش که الان سالهاست که داره میفته در کشور. بنابراین اولین اتفاقی که باید بیفته منتزع شدن یا جدا شدن ساختار مدیریت منابع طبیعی کشور از بخش تولید محور کشاورزی یا به قول معروف از کلیت وزارت کشاورزی است.
این محوری که شما مطرح کردید و این مطلبی که شما مطرح کردید، مجلس چه نظری داره؟ فراکسیون محیط زیست، چون منابع طبیعی به نوعی گره خورده با محیط زیست کشور دیگه های مهندس گلزار، درسته؟
ببینید بیش از 2 دهه هست، شاید حتی نزدیک به 3 دهه در مجلس یا در دولت این موضوع در واقع مطرح بوده. من فکر میکنم 5 یا 6 مورد ما طرح داشتیم که از جانب خود مجلس ارائه شد برای اینکه ساختار منابع طبیعی کشور رو تغییر بده. چندین مورد لایحه داشتیم از جانب دولت‌های مختلف در واقع مطرح شده بود. بعضی از اینها در واقع به طور مشخص هدفش این بود که منابع طبیعی و محیط زیست رو با همدیگه ادغام بکنه. بعضی دیگه در واقع هدفشون این بود که منابع طبیعی رو به عنوان یک وزارتخونه مستقل در واقع مطرح بکنه. بعضیا در واقع نظرشون این بود که بخش آب رو هم باید از وزارت نیرو تفکیک کرد با محیط زیست. یعنی میخوام بگم که یک سابقه بسیار طولانی تغییر و تحول هم در مجلس و هم در دولت در واقع داره، ولی خب ما متاسفانه هیچ وقت شاهد این تغییر و تحول نبودیم و برداشت خود من این هستش که یک جریانی متاسفانه از قدرت گرفتن ساختار مدیریت منابع طبیعی در کشور نگران هست، به این دلیل که ممکنه که یک سری از منافع اقتصادی یا اون آزادی عملهایی که امروز هست برای تغییر کاربری ها، برای تصرف ها و اتفاقات دیگه‌ای که حالا همه دوستان و مخاطبان هم در جریانش هستن، اگر این منابع طبیعی قدرت بگیره، چون اون بخش در واقع تضعیف میشه، دسترسی آسان به منابع طبیعی ممکن است یک مقدار محدود بشه، این جریان خاص متاسفانه اجازه نمیده که این اتفاق بیفته و همواره تاکید داره که ساختار فعلی موجود حفظ بشه و ما معتقدیم که با این ساختار موجود ما نمیتوانیم از منابع طبیعی کشور سیانت بکنیم آنطوری که باید.
بله.
و مخصوصا در حوزه منابع طبیعی، چون هنوز ما متاسفانه نتونستیم سیانت از منابع طبیعی رو به یک فرهنگ عمومی تبدیل بکنیم، نگاه اکثر دولت مردان و نگاه اکثر قانونگذاران در مجلس به منابع طبیعی به عنوان یک حیات خلوت هست. یعنی هر جایی که بخش صنعت از اشتغال زایی در واقع باز میمونه، هر جایی که بخش خدمات از اشتغال زایی و تولید ثروت باز میمونه، هر جایی که بخش کشاورزی ما آسیب میبینه یا مثلا دچار مشکلی میشه، دور این آسیب‌های اقتصادی رو در واقع منابع طبیعی باید در واقع بکشه و به دوش بکشه. باعث شده که یک مقداری متاسفانه نگاه کارشناسی در ساختار مدیریت منابع طبیعی کم رنگ بشه و بیشتر نگاه سیاسی و اهداف زودگذر حاکمیت پیدا بکنه بر ساختار این تشکیل.
سپاسگزارم جوان اسکولزار، فرصتی بود گپ و گفتی داشته باشیم به برخی از محورهای نیازهای اصلاحات ساختاری در شاکله منابع طبیعی کشور بپردازیم. ممنون که همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را میشنوید. برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
اما بخش دیگری رو تقدیمتون میکنیم. میخواییم با آقای دکتر مصطفی نوری گفته بود کنیم که ایشون مشاور ریاست سازمان جنگل ها مراتع در امور حقوقی و مجلس هستند. آقای دکتر نوری خدمتون سلام عرض میکنم.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه. انشالله که به یاری خداوند بتوانیم در خدمت شما پاسخگو باشیم.
تمنا میکنم. عرض کنم خدمتون که درخواستی از وزارت جهاد مطرح شده، جمعی از صاحب نظران، از هیئت علمی دانشگاه، کارشناسان حوزه منابع طبیعی، محیط زیست، کشاورزی و نقدهایی رو مطرح کردن و نیاز به اصلاحات ساختاری در شاکله منابع طبیعی کشور و اینکه واقعا مدیریت پایدار نیاز داره و البته موارد و شاهد مثالهایی هم مطرح شده در قالب محورهای کلی. شما اینو ملاحظه کردید درسته؟
بله.
راجع به موانی قانونی هم حتی از سوی دستگاه اجرایی کشور مطالب مطرح شده بود برای اصلاح ساختار منابع طبیعی، نیاز به تغییر قوانین، مبانی قوانین جدید. میخوام که خود شما هم در این باره اظهار نظر بفرمایید.
عرضم خدمت شما که استحضار دارید که سازمان جنگل ها مراتع آبخیزداری که در گذشته اسم سازمان جنگلبانی بود و تبدیل شد به سازمان جنگل ها مراتع آبخیزداری و در ادامه هم در حال حاضر سازمان منابع طبیعی آبخیزداری کشور دارای وظایفی است حاکمیتی و یکی از دستگاهایی است که دارای قوانین خاصه. یعنی شاید کمتر سازمانی رو ما می‌بینیم که در مجموعه مقابلت یک وزارتخونه قرار داشته باشه که خودش دارای قانون خاص باشه. علت این هم که دارای قانون خاصه، در یک مقطع زمانی این سازمان خودش یه وزارتخونه بوده، یعنی برای مدت 4 سال وزارتخونه. از سوی دیگر وظایفش دارای اهمیت فوق‌العاده ویژه‌ایه. بالغ بر 83% از عرصه‌های سرزمینی اون تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی آبخیزداری کشور قرار داره. بخشی که وظیفه سازمان منابع طبیعی آبخیزداری کشوره، ضمن اینکه عرصه بسیار گسترده‌ایه، نقش بسیار مهمی در تاب‌آوری سرزمین داره و تضمین کننده امنیت زیستی کشوره. استدلال دارید که ما برای اینکه راجع به امنیت صحبت بکنیم، سه بخش امنیتی رو در حال حاضر در کشور تعریف میکنه. یک امنیت غذایی که به تغذیه و در واقع عواملی که باعث میشه که انسان و موجودات زندمانی داشته باشن میپردازه. دو، برای اینکه ما حاکمیت رو حفظ بکنیم به بحث امنیت ملی میپردازیم. و اما یک رکن بسیار مهمی وجود داره که در صورتی که بهش توجه نشه هم امنیت غذایی و هم امنیت ملی به مخاطره میفته و اون هم امنیت زیستی است. یعنی اگر ما نتونیم امنیت زیستی رو فراهم بکنیم، هر آنچه که امنیت غذایی رو تضمین میکنه از بین خواهد رفت. و وقتی که ما امنیت غذایی نداشته باشیم و امنیت زیستی نداشته باشیم، دو تا رکن اساسی رو از دست خواهیم داد. بحث ملت رو که برای تشکیل یک سرزمین لازمه برای تشکیل یک حاکمیت از دست خواهیم داد. بنابراین عملاً امنیت ملی هم به مخاطره میفته. بنابراین منابع طبیعی دارای نقشی بسیار اساسی و کلیدی است در استمرار حیات و همچنین اقتدار و سرافرازی حکومت در همه سرزمین ها در جهان. و در سرزمین عزیزمون ایران اسلامی هم به تبع این امر منابع طبیعی دارای اهمیت خاص و ویژه‌ای که باید بهش بپردازیم. از سوی دیگر در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان وزارتخونه‌ای که هم متولی بخش تامین امنیت غذایی و از سوی دیگری بر سازمان منابع طبیعی کشور مدیریت میکنه در رأسش، این دو مجموعه رو به طور همزمان میخواد مدیریت بکنه. استدلال دارید که برای اینکه ما امنیت غذایی رو حفظ بکنیم لازمه اینه که ما بتونیم به میزان لازم غذا رو تولید و تأمین بکنیم، تغذیه هم انسان رو و هم سایر موجودات جانوری رو، چرا که یک اکوسیستم کاملا به هم پیوسته این انسان و سایر موجودات و طبیعت. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی یکی از ارکان اساسی و یکی از وظایف اصلیش که در واقع وظیفه اصلی اون رو هم شکل میده اینه که باید تامین امنیت غذایی کشور رو عهده‌دار باشه.
پس به این ترتیب شما با این اظهار نظر که اینها باید از هم جدا بشن و نمیشه اینا وظایفشون زیر یک وزارتخانه بشه موافقین؟
این که وظایف وزارت جهاد کشاورزی رو در دو بخش باید تعریف بکنیم، یک بخش در بحث تامین امنیت غذایی است که برای اینکه این اتفاق بیفته زمینی که ما باید از تکنولوژی های نوین برای افزایش میزان تولید محصولات در سطح بکوشیم، در جایی که ما با محدودیت های برای تامین غذا در سطح مواجه میشیم مجبور میشیم تعرضی داشته باشیم به عرصه های منابع ملی که عرصه های ملیه و مالکیت اون به نمایندگی از ملت و دولت در اختیار سازمان منابع طبیعیه. بنابراین در صورتی که منابع طبیعی به صورت مستقل قرار باشه مدیریت بشه و از سوی دیگه سایر بخش‌های فعال در وزارت جهاد کشاورزی اگر به صورت مستقل مدیریت بشن، نهایتاً اون بخش‌هایی که برای کمبودهای خودشون به ناچار به بخش دیگه‌ای که یعنی به بخش حاکمیتی مجبور میشن که تعرض بکنن یا از اون بیان نیازمندی هاشون رو جبران بکنن، قطعا خواهند کوشید که در بحث تولیدات به تکنولوژی و علم نوین روی بیارن و کمتر وابسته به عرصه خواهند بود. بنابراین میتونه یک مزیت و مبنایی باشه برای اینکه ما بتونیم مدیریتمون رو در بخش تامین و امنیت غذایی ارتقا ببخشیم.
پس شما هم موافق این جدایی هستید، درسته؟
یقینا اگر قرار باشه ما منابع طبیعی پایداری داشته باشیم که تضمین کننده یه امنیت زیستی سرزمین ما باشه، نیازمند اینه که مدیریت اون یه مدیریت مقتدری باشه.
بله.
که بتونه در برابر همه دستگاه‌هایی که یا افراد و اشخاصی که به نوعی سعی می‌کنند نیازهای خودشون رو از این مرجع یا از این منبع تأمین بکنن مقاومت داشته باشه و بحث‌های توطئه بر مبنای اصولی نظامت حرکت بکنه.
بله. باز اشاراتی شده نسبت به حالا نیاز به حاکمیت نگاه کارشناسی در این سازمان. شما چگونه ارزیابی میکنید حاکمیت نگاه کارشناسی در سطح فعلی سازمان منابع طبیعی؟
یقینا ما برای اینکه بتونیم منابع طبیعی کشور رو مدیریت بکنیم و یک مدیریت مقتدر داشته باشه، نیازمند اینه که مدیریت اون مبتنی بر نگاه کارشناسی باشه، چرا که یک دستگاه 100% تخصصیه. در دستگاه تخصصی استعداد دارید که بیشتر از هر چیزی علم و وجود عالمان به اون تخصص لازم منابع طبیعی کشور هم یقینا نیازمند اینه که مدیریت تخصصی داشته باشه. در حال حاضر روی کردی که نظام حاکمیتی منابع طبیعی کشور پیش گرفته دقیقا بر همین مبنا استواره و خوشبختانه بدنه کارشناسی سازمان بسیار توانمنده. اما آنچه که در حال حاضر مورد نقد و خود سازمان هم بر اون نقد داره اینه که ما سالانه به تعدادی معین از نیروهای با تجربه و خبره سازمان ما بازنشسته میشن و عملا بر اساس قوانین موجود امکان جایگزینی نیروها رو در حدی که ما نیروها از دست میدیم به دلیل بازنشستگی یا به علل دیگه‌ای نمیتونیم جایگزینی بکنیم. یک موضوع اینه که باید بهش بپردازیم، یعنی مجوزهای لازم برای جذب نیروهای جدید جایگزین رو داشته باشیم که مد نظر اون دوستان اگر چنین باشد کاملا درسته. نکته دوم استعزار دارید که بخشهای تخصصی برای اینکه بتونن از متخصصین توانمند به خوبی استفاده بکنن نیازمند اینن که متخصصین توانمند رو از منظر نیازمندی هاشون تعمیم بکنن تا دغدغه های اونها به حد اقل ممکن برسه، مثل وزارت نفت که یک دستگاه تخصصی است و خوشبختانه در شرایط حاضر حقوق و مزایا و آنچه که سبب ماندگاری اونها در بخش تخصصی میشه قابل توجه است. در حالی که منابع طبیعی به عنوان یک وظیفه حاکمیتی در حال حاضر در کشور فعالیت میکنه، متاسفانه از منظر حقوق و مزایا پایین‌ترین حقوق و مزایا که به کارکنان دولت پرداخت میشه به کارکنان منابع طبیعی کشور پرداخت میشه و این امر هم سبب میشه که برای نگهداری و ماندگاری نیروهای متخصص دچار مشکلاتی باشیم. در یک سال گذشته تلاش‌های بسیاری توسط رئیس سازمان وقت اتفاق افتاد و تلاش‌های بسیاری شد، رایزنی‌های متعددی شد، هم در بحث مجلس و قانون‌گذاری سعی کردیم که این خلأ رو به نوعی بپوشونیم و همین که در دستگاه‌های دیگه از جمله سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور، سازمان امور اداری استخدامی کشور که مثلا یکی از مواردی که هفته گذشته خوشبختانه مذاکرات به نتیجه رسید این بود که سازمان امور اداری استخدامی کشور مقرر داشت که این دستگاه و وظایف اون رو به عنوان یکی از وظایفی که مشمول سختی کار میشن پذیرا بشه، هرچند که هنوز عملیاتی نشده، فرایند قانونیش رو داریم طی میکنیم برای که عملیاتی بشه. اما آنچه که یقینا وجود داره و باید بهش بپردازیم اینه که این سازمان نیازمند برخورداری از نیروهای توانمنده و برای توانمند تر ساختن این سازمان ما نیازمند اینیم که به حقوق و مزایای کارکنان توجه بکنیم تا بتونیم افراد متخصص توانمند رو جذب و نگهداری بکنیم. از سوی دیگه با توجه به اینکه نیروهای زیادی دارن از بدنه سازمان جدا میشن و به دلیل بازنشستگی و غیره ما باید بتونیم خلأ این نیروها رو جبران بکنیم با جذب نیروها که در حال حاضر محدودیت در جذب داریم. استعذار دارید که بر اساس قوانین حاکم ما برای جذب به راحتی نمیتونیم اقدام بکنیم، باید فرایند جذب رو طی بکنیم قانونی، مجوزهای قانونی رو عقد بکنیم که متاسفانه این میزان مجوزی که برای جذب نیروها داریم با میزان نیروهایی رو که از دست میدیم به دلایل متعدد برابری نمیکنه و این تا حدود زیادی بر کارآمدی مجموعه در نهایتا میتونه تاثیرگذار باشه. اما نیروهای موجود سعی میکنن با بهره‌گیری بیشتر از توانمندیشون و ارتقای کیفیتشون بخشی از این خلأ رو جبران بکنن و انشاءالله مجلس محترم، دستگاه‌های اجرایی زیرفت هم در بخش تامین اعتبارات و بودجه هم در بحث تامین نیروها مساعدت بکنن که این خلأهای موجود مرتفع بشه و ما بتونیم از نیروهای کارآمد و به میزان مناسب استفاده بکنیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نوری. واقعیتش محورهای دیگه هم مطرح شده، خودتون هم به خوبی اشراف دارید نسبت به همین مسائلی که مطرح شده به عنوان نیازهای اصلاحی در ساختار منابع طبیعی کشور که خب ما فرصت ادامه گفتگو رو نداریم. به همین میزان اکتفا میکنیم. خیلی سپاسگزارم که قبول زحمت کردید، همراهی شما رو داشتیم و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. بعدم سپاسگزارم از اطلاع رسانی شما عزیزان بزرگوار. فرهنگ سازی منابع طبیعی همون گونه که مقام معظم رهبری فرمودن در صورتی که تبدیل بشه به فرهنگ عمومی و از سوی عموم ملت و مسئولین نسبت به اهمیت منابع طبیعی به ویژه ارزش‌های غیر بازاری منابع طبیعی اگر اصلاح پیدا بکنن، یقیناً ما در راستای مدیریت منابع طبیعی کشور قوی‌تر و قوی‌تر خواهیم شد.
ممنون از شما. خدا نگهدارتون.
خدا
بزن. به پایان برنامه چشم‌انداز رسیدیم. مطرح کردن نقدهای اینچنینی و دیدگاه‌های کارشناسی متنوع کمک می‌کنه که ما هم بتونیم در حوزه منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست، عرصه‌های طبیعی کشور تلاش بیشتری داشته باشیم. امیدوارم این برنامه هم متوجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پروازه و مشعل های گاسوس. شوفاشکار گرم و ماندگار.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
تا حالا فکر کردین با 150 هزار تومان چه تفریحی میشه کرد؟ یه پیشنهاد هیجان انگیز براتون دارم. موج‌های آبی مشهد، یک روز کامل تفریح و هیجان با تخفیف بلیط آنلاین 150 هزار تومان. تازه جایزه هم میدن. موج‌های آبی مشهد و تمام.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.